اینجا رادیو آزادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز 24 ماه مارچ مصادف است به روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز. گزارش در این مورد در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. رادیوی ملی افغانستان در کنترل طالبان بخشی از یک نوار صوتی جدید منصوب به ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را امروز منتشر کرده است. ملا آخوندزاده در این فایل صوتی به تطبیق حدود شرعی و نافذ کردن شریعت در افغانستان بار دیگر تاکید کرده است.
من پا دیم دکه که دا اللہ دین را ولو شریعت را ولو دا پر دیم باید ندخلاص سوی چه من رالو بس کابل مونی وی پا ولایتو که کشه نستو پا چوکی که بنا چو تو روشنی بخرو خبر ختم دا نا وست من عملا شریعت را ولو.
در بخش دیگر این نوار منصوب به ملا عبت الله که برخی از مقام های طالبان در شبکه اکس منتشر کردند، گفته شده که برای تطبیق شریعت ممکن زنان را سنگسار کنند و دوره بزنند. اسلام آباد می گوید که معین وزارت تجارت پاکستان فردا دوشنبه در یک سفر دو روزه به افغانستان می رود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزود که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متحد می ماند. این مقام وزارت تجارت پاکستان در حال قرار است که به افغانستان سفر کند که حملات هوایی پاکستان در هفته گذشته به ولایات پکتیا و خوست ظاهراً تنش بین حکومت طالبان و اسلام آباد را افزایش داد. یک مقام طالبان در شرق افغانستان میگوید که گذرگاه تورخم بر روی رفت و آمد امروز دوباره باز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار این گروه در تورخم گزارش داده که گذرگاه تورخم پس از 3 ساعت دوباره گشایش یافت. آقای حکمت پیش از ظهر به رادیو آزادی گفته بود که این گذرگاه بعد از زد و خورد بین نظامیان پاکستان بر روی مسافران صبح امروز بسته شد. و وزارت صحت غزه در کنترل گروهی تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته شده امروز اعلام کرد که در جریان بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و حماس بیش از 32,200 نفر در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه این وزارت گزارش داده که از میان این افراد حداقل 84 تن آنان در بیش از یک شبانه روز گذشته کشته شدند. شمار مجموعی زخمیان در غزه بیش از 74,500 تن گفته شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نشر نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره تطبیق حکم سنگسار بر زنان توسط رادیو ملی افغانستان.
تو غرب خواهد گفتید که این زیر پا کردن حقوق زنان است که شما او را با سنگ میزنید. فردا ما حد زنا را تطبیق میکنیم.
اما زمینه برای تطبیق چنین حکمی در افغانستان مساعد است؟ یکی از حقوقدانان
برای فعلا زمینه مساعد نیست. لازم است تا سیاستاً در این موارد از احتیاط کار گرفته شود. همین مجازات برای فعلا در حالت تعلیق بیاید.
گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز. سالانه از 61,000 بیمار توبرکلوز 12,000 آن در افغانستان جان می دهند. در تحولات بین‌المللی حملات روسیه بر اوکراین میشنوید. برخی مؤسسات و نهادهای بین‌المللی برای دانش آموزان دختر در افغانستان زمینه آموزش و تحصیل را فراهم میکند، اما دختران میگویند که این بسنده نیست.
فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته است که مجازات سنگسار و دره زدن باید عملی شود. در یک نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان روز یک شنبه آن را منتشر کرده گفته است که از طریق این مجازات با دموکراسی غرب مبارزه خواهد کرد. زمان و مکان دقیق نشر این نوار صوتی مشخص نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که مجازات سنگسار و دوره زدن بر زنان را در محضر عام عملی می کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی او را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که او این اظهارات را چه وقت و در کجا بیان کرده است. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در این نوار صوتی خطاب به غرب می گوید:
چوزو د حقوق کو پایمال کېدل چې په ډبر ولې سبب موږ د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې په شدت په ډبرو باندې ولر سبب موږ د الله حدود نه پېژو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر د هر یو بسا مقابله روانه.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنان گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدن و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان چندین بار در محضر عام به شمول زنان برخی افراد را که به گفته آنها جرایم مختلف را انجام دادند و بر اساس فیصله محاکمشان با دره زدند و در کنار آن حکم قصاص را بر برخی متهمان قتل جاری کردند. اما این اقدامات آنها با واکنش‌های جهانیان همراه بوده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود که در ماه فوریه منتشر شد، مجازات در محضر عام از سوی طالبان را نقض حقوق بشری عنوان کرد، اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا کرده است که با این کار حدود شرعی را جاری می‌سازد. اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن و دره زدن از جمله حدود شرعی اند که در دور نخست حاکمیت طالبان نیز در افغانستان عملی شده بود. طالبان پس از حاکمیتشان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنان زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و آنها را از رفتن به حمام‌های عمومی زنانه و پارک‌های تفریحی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. با آنکه شماری از سازمان‌های بین‌المللی، ملل متحد و کشورها از حکومت طالبان خواستند تا این محدودیت‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
این موضوع را ساعت قبل با سبحان الدین مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان مطرح کردیم. از او پرسیدیم که این سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چی پیامه و تا چی حد مهم است و چرا اکنون. او پاسخ داد:
با دوباره به قدرت رسیدن طالبا ضربه بزرگی که رسیده به برای تأمین عدالت است، به خاطر که استقلالیت قوه قضایه بر مبنای قانون اساسی که ترتیب شده بود یا بر مبنای اصل تفکیک قوا او نیست. فعلا نهادهایی که عدالت را تأمین میکردن، اشخاصی که در تأمین عدالت نقش داشتن، اونو اشخاص مستقل و مسلکی و با تجربه که قبلا بودن نیستند. این در حالی است که مردم افغانستان از قبل هم الحمدلله هم مسلمان هستند. همین تاریخچه 100 سالی که ما در قوانین داریم، خصوصا قانون اساسی 1382 ماده 3 به صراحت بحث اسلام را، دین را مشخص ساخته و تسجیل یافته که هیچ قانونی در افغانستان بر خلاف معتقدات و احکام شریعت نافذ شده نمیتونه.
مصوب شرایط بر تطبیق حدود و مطابق به شریعت در افغانستان مساعد است، یعنی عدالت تامین خواهد شد؟
خب بحث اساسی همی است. حدود در شریعت هم یعنی بحث قسمی است بر مبنای حدیث شریف که حدود توسط شبه از بین میره، و شبه هم یک تعریف خاص خود نداره، یعنی تا زمانی که زمینه برش مساعد نباشه حدود پیش نمیره. حالی ما ظاهرن وضعیتی را که میبینیم به خاطر که قوانین یک قوانین گنگ است، بسیار وضاحتهای خود نداره، اشخاصی که قوانین را عدالت را تامین میکنه، اگر او قاضی است، سارنوال است، وکیل مدافع، اینا مبحث استقلالیتی از اینا فعلا مشکلات خود را داره، و به می اساس نهادهایی که باید به شکل عمل بکنه که همون بحث چک و بلانس در بین از اینا موجود باشه.
یعنی زمینه هایی که باید ای عدالت تامین شود چی است در شرایط کنونی؟
بحث ایجاد یک میکانیزم برای مشروعیت ملی که در سطح ملی همون بر مبنای اینمی ادعای امارت اسلامی که صورت میگیره، این موضوع شبه طبعا در رسمیت شناختن به سطح بین‌الملل هم نقش خود داره، ولی به شکل بسیار اختصاصی بودن قوانین عادلانه، یعنی مواردی که در شریعت بحث شده تطبیقی از او در سطح عمل توسط اینمی کسایی که فعلا در سطح ستر محکمه و در اینجا کار میکنن، اینجا ما فعلا شک داریم که اینا نسبت به این که تجربه ندارن، به این مانا که ممکنه از اینا عدالت را بهترش تامین کرده نتانه. اینمی مواردی است که شرایط را مساعد نساخته، و از طرف دیگه بحث تطبیق حدود بحث بسیار حساس است و از جمله مقدسات برای مردم افغانستان هم هستن، این دی باید از احتیاط کار گرفته شود. واقعا نمو رقمی که حکم خداوند است به مو مبنا به پیش بره تا به اصل هدف برسیم.
بله، یعنی زمینه ها در مجموع در افغانستان به چنین احکام مساعد نیست فعلا.
بله، برای فعلا زمینه مساعد نیست، به خاطر که بحران های سیاسی و اقتصادی که افغانستان درگیر از او است، بعد عدم برسمیت شناختن مثلا مشکلات دیگه که فعلا افغانستان داره، لازم است تا سیاستا در این موارد از احتیاط کار گرفته شود، همی مجازات برای فعلا در حالت تعلیق بیاید تا زمانی که تمامی مشکلات حل شود. باز بعد از او ما فکر نکنم که هیچ کسی و هیچ کشور جهان با این موارد کدام مشکل داشته باشه.
سبحان الدین مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امروز 24 ماه مارچ برابر به روز جهانی بیماری توبرکلوز است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در جریان سال 2023 میلادی نزدیک به 50,000 واقعه مثبت توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کردند. در این گزارش با برخی از بیماران توبرکلوز، بستگانشان و دکتران نیز صحبت شده است که یک جا میشنویم.
همزمان با روز جهانی توبرکلوز، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در جریان سال 2023 میلادی نزدیک به 50,000 واقعه توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این رقم نسبت به سال 2022 میلادی 5.5% کاهش را نشان می‌دهد. با گفته او بیشتر بیماران توبرکلوز را در سال گذشته زنان تشکیل می‌دادند.
در 2023 کال پوگدو کی مک پټول هواد
در جریان سال 2023 ما در تمام کشور حدود 49533 واقعات توبرکلوز را داشتیم که همراه ما در سیستم ثبت شده است، و ما از طریق 873 مرکز صحی خدمات صحی را به بیماران ارائه می‌کنیم.
اما اونا گفت که چی تعداد بیماران به اثر مبتلا شدن به توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان جان باختند. اما اداره توسعه ملل متحد UNDP در افغانستان در توییت به مناسبت روز جهانی توبرکلوز گفته است که سالانه هزاران تن در افغانستان در اثر ابتلا به این بیماری جان می دهند. این اداره در ادامه نوشته است که در سال 2023 میلادی بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در این کشور ثبت شده است. شمار از مبتلایان به توبرکلوز و بستگانشان به رادیو آزادی گفتند از زمانی که به این بیماری مبتلا شدند با مشکلات جدی صحی روبرو شدند. فوزیه بانوی افغان که تازه به پاکستان مهاجر شده است به رادیو آزادی گفت که از یک سال به این سو به بیماری توبرکلوز مبتلا شده است.
سلفاویو میکنم، نفسم بند میشه، بلغم جدا میشه، پوستم تمام جانم درد میکنه، یعنی استخوانایم بگیرم که هیچ دم نداره دیگه.
محمد اسماعیل باشنده ولایت نورستان میگوید که پسر کاکایش به بیماری توبرکلوز مبتلا است و این بیماری او را خیلی ضعیف کرده است. او به رادیو آزادی گفت
یک بچه کاکایم مریضی توبرکلوز دارد، 6 ماه میشه دوای توبرکلوز میخوره. این که دیدم بسیار ضعیف شده، سرفهم میکرد، سردرم بود، معده‌اش هم درد میکرد، بسیار ناتوان شده.
سفارت امریکا در کابل نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که بیماری توبرکلوز سالانه هزاران افغان به ویژه آنانی را که در خانه های پر ازدحام و با سیستم تهویه ضعیف زندگی میکنند مبتلا میکند. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مولد بیماری توبرکلوز میگوید
بیماری توبرکلوز یک بیماری حاد، باکتریایی، ساری و یک مشکل صحی در صد تمام دنیا می باشد که میتونه این بیماری اطفال و کایلان، آقایان و خانما را مصاب بسازه.
24 مارس برابر به روز جهانی توبرکلوز است. سازمان جهانی صحت به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که هر سال روز جهانی سل یا توبرکلوز را گرامی می‌دارند تا آگاهی عمومی را در مورد پیامدهای مخرب سل در بخش سلامت اجتماعی و اقتصادی افزایش دهند و تلاش‌ها را برای پایان دادن به این بیماری واگیر جهانی افزایش دهند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تحولات بین‌المللی، مقام‌های اوکراین از حملات راکتی تازه مسکو بر آن کشور خبر دادند. در این حال وارسا گفته که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیکی یک شهرک سرحدی نقض کرده است. ستار فروغ در این گزارش فشرده در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
یک مقام محلی اوکراین میگوید که روسیه با چند راکت شهر کیف پایتخت اوکراین را امروز یکشنبه 24 مارس هدف قرار داده است. این 30 حمله گسترده به کیف در 4 روز گذشته است. سیرهی پاپکو مسئول اداره نظامی کیف در تلگرام نوشته که تا حال از تلفات حمله گزارش نشده است. در حملات راکتی روسیه منطقه لویف در غرب اوکراین نیز هدف قرار گرفته و پولند عضو ناتو را وادار کرده است تا سیستم دفاعی هوایی خود را در حالت آماده باش قرار دهد. وارسا گفته است که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیک شهرک اوسردو نقض کرده. وزارت خارجه پولند در این باره از مسکو خواستار وضاحت شده است. این وزارت از مسکو همچنان خواسته است تا حملات هوایی تروریستی را بر اهالی و قلمرو اوکراین متوقف کند. حملات تازه روسیه پس از آن است که در حمله به یک سالون کنسر در حومه مسکو دست کم 133 تن کشته شدند. مسئولیت تیراندازی جمعه شب در روسیه را داعش پذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برخی مقامات دیگر روسی بدون شواهد ادعا کردند که اوکراین در این رویداد دخیل بوده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه ویدیویی به روز شنبه هر نوع دخالت کشورش در حمله مسکو را رد کرد. مقام ها امروز گفتند که در این حمله 154 تن زخمی شدند. برای یادبود از قربانیان رویداد امروز در روسیه عزای عمومی است. روسیه 11 نفر از جمله 4 مرد مسلح مسنون را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده. وزارت داخلی روسیه گفته است که این مردان مسلح مسنون شهروندان خارجی هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. با آغاز 30 سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه های تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب صلح مستقر در رواندا و اکادمی آنار به تازگی در این رابطه اعلام همکاری کرده است. در این حال شماری از دانش آموزان دختر و جنبش های اعتراضی زنان میگویند نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بازگشایی شود. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
با آغاز 30 سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب صلح که در حال حاضر در رواندا برای افغانها فعالیت دارد، بانک تعداد پذیرش دانش آموزان را مشخص نکرده، اما گفته است که برای سال تعلیمی 2024 دانش آموزان جدید میپذیرد. شبانه بسیج راسخ، بنیانگذار این مکتب، به روز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که دختران زیر 18 سال محروم از آموزش میتوانند درخواست خود را تا 15 جون ارسال کنند. از سوی دیگر اکادمی انار اعلام کرده که این سازمان غیر انتفاعی همزمان با بازگشایی مکاتب و سال جدید تعلیمی مرحله آزمایشی خود را با حضور 223 دانش آموز بالاتر از صنف ششم و روز شنبه به گونه آنلاین آغاز کرده است. در وبسایت این اکادمی آمده که این تعداد دختران از سوی کمیته پذیرش این اکادمی و بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده از میان بیش از 1000 متقاضی انتخاب شدند. در این حال یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از ایجاد این گونه فرصت ها میگوید این بسنده نیست و نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند. او به رادیو آزادی گفت:
دو قانونی که میخواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند، فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه‌هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده اند.
از سوی هم جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پاکستان در پیوند به ادامه آموزش دختران در 30 سال متوالی از جامعه جهانی می خواهد که نسبت به وضعیت زنان افغانستان بی تفاوتی اختیار نکند. این جنبش ویدیویی را به روز شنبه در صفحه اکس خود پخش کرده که نشان می دهد تعداد از اعضای این جنبش در یک محل سرپوشیده شعارهای اعتراضی به دست دارند. یکی از آنها قدنامه را به خانش می گیرد که در بخش آن آمده است:
اگر دنیا به وضعیت استقبال زنان و دختران در افغانستان بی‌اعتنا باشند و آن را نادیده بگیرند، آینده زنان افغانستان در تاریکی کامل فرو خواهد رفت. در ادامه می توان گفت تا زمانی که رژیم ضد علم طالبان در سرزمین ما حاکم باشد، زنان لحظه ای از آرامش و حقوق اولی انسانی خود برخوردار نخواهد شد.
این در حال است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان هفته گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. بانک ادامه محدودیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان باز هم با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد، اما حکومت طالبان تاکنون هیچ اقدامی را که نشان دهنده تصمیمش برای لغو این محدودیت‌ها باشد انجام نداده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 در کنار وضع برخی از محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران، آموزش بالاتر از صنف ششم را بر آنان منع کردند و پس از آن در اواخر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنان بستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از مردم میگویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضان خوانی به گونه چشمگیر کم رنگ شده است. به گفته یانان این فرهنگ از گذشته های دور در افغانستان رایج بود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بانوان آغاز می شود.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان. و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
آنچه مریم و همسن و سالانش در دوران کودکیشان در ماه‌های رمضان می‌خواندند و رمضانی می‌گرفتند. رمضانی خانی رسم دیرینه است در افغانستان که در ولایات مختلف بیشتر توسط جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود. گروه‌های از جوانان و نوجوانان رمضانی خان بعد از افطار با خواندن ترانه‌ها و اشعار رمضانی به دروازه خانه‌ها می‌روند و خانواده‌ها برای آنان هدایایی از جمله پول و خوراکی می‌دهند. مریم باشنده کابل می‌گوید در رمضان سال پار و امسال گواه آمدن گروه های رمضانی خانی نبوده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود برایشان می دادن. ممکن حالا هم در برخی از نقاط افغانستان، مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان اندک باشد، ولی متاسفانه که به شکل عمومی و پر رونق تر نسبت به گذشته نیست. مثلا در سال گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم در افغانستان.
رمضانی خانی بخش تفریحی هم دارد که هر از گاهی از سر شوخی برخی افراد از کلکین های خانه های خود بر سر گروه های رمضانی خان آب می پاشند. فهیمه دیگر باشنده کابل نیز از نیامدن گروه های رمضانی خان در دو سال اخیر در محله شان به رادیو آزادی گفت:
رمضانی به کوم سیمه کیس یعنی زرغون کوما وسیگما
رمضانی به منطقه که من زندگی می کنم در گذشته می آمد، اما هیچ کس را من در سال گذشته و امسال ندیدم که بیاید و از ماه رمضانی بخواهند.
کریمه دیگر باشنده کابل هم از پاس داشتن فرهنگ رمضانی خانی در کابل سابق این گونه قصه می کند:
یک دانه زیر بغلی یا دبله پیششان می بود و یکیش پیش می شد و دیگرش رو از پیششان می آمدن. یعنی رمضانی بسیار به شکل وجه حسنش می خواندن و باز می هر کس هم وقت محبت داشت که برای از اینا از خانه خود رمضان از دیگر هر چی که بود یا پیسه نقد مثلا یا چیز بولانی و هر چیز دیگر داشتن و خرما برای از اینا می دادن.
او اما اکنون نگران کمرنگ شدن غنای فرهنگی افغانستان با کمرنگ شدن رسم و رواج‌های متعدد چون رمضانی خانی، تجلیل نوروز و عید در دو سال اخیر است. جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر درباره فرهنگ رمضانی خانی و سرودهای معروفی که از سوی گروه‌های رمضانی خان در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی در کابل و شماره دیگر از ولایات خوانده می‌شد، به رادیو آزادی گفت:
پس از 15ام رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و یا در ولایت های دیگر هم جمعی از جوانان و نوجوانان جمع می شدند و در خانه ها پشت در دوزی خانه ها می رفتند و سرود رمضانی را که بسیار معروف بود و بخش از این گونه است که رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، رمضان گفته گفته باز آمد، بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری می کنه، شکمای پر خالی می کنه.
این باشندگان کابل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و شدت فقر را از دلایل می‌دانند که بر فرهنگ رمضانی خانی اثر گذاشته است. رمضانی خانی رسمی است که ترانه‌ها و اجرایش به گونه شفاهی نسل به نسل منتقل شده است.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. حال از پیام‌های خودتان.
پیام‌ها و نظریات شما.
لیدا هستم، متعلم سنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال 1403 مکتب ها باید بر روی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بر روی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بر روی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
نام حسنا صف 7 مکتب هستم. مکتبا برای ما دخترا بسته شد. در خانه خیلی گریه میکنم، در خانه میشینم و کتاب مضمونای مکتب میخونم، اما بازم هیچ فایده ای نداره. من مکتب نمیرم و دلم نمیشه که درس بخونم. مکتب یک جایی بود که ما میتونستیم هدفهای خود عملی کنیم، آینده خود بسازیم، ولی بازم نشد که ما دیگه قسم نمیتونیم که ما آینده خود بسازیم.
هم نام زینب است، من صنف هفتم هستم، من از مکتب مانده. ما آرزو داشتم که امسال مکتبا برای ما باز شود، اما نشد. ما هم آرزو داریم که بخیر مکتبا باز شود. ما آرزوی خود را هیچ وقت از دست نمیدیم که مکتبا باز نمیشه و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. ما مبارزه میکنیم و جایی که هم کورس نزدیک خانه ما بود، ما به اونجا میرویم تا مضمون های مکتب ما بخوانیم.